در توحید. انتهای این رساله شریف مقاله اومده فرموده مقالتون ملحقتون به رسالت توحید و فیها فصول. بسم الله تعالی مقالتون ملحقتون به رسالت نبین و فیها انما نده و الیه دین الاسلام، دین الاسلام المقدس، آخر و درجت من التوحید. توحید درجاتی داره. ایشون میفرماید که آخرین درجه توحید که بهش دعوت شده آن چیزیست که اسلام آورده، که در فصول قبلی ملاحظه فرمودید توحید اطلاقیه. لذا میفرماید آخرین درجه توحید اون چیزیست که اسلام بهش دعوت کرده. و نبین و فیها ثمرت ذلک فی فصول ثلاثه. منتها اون چیزی که خیلی اهمیت داره این که حالا این ثمره توحید چیه. حالا ما بشینیم یه مباحثاتی بکنیم بعدم بریم بیرون و بعدم هیچی به هیچی، آیا ثمره برای زندگی ما داره یا نداره؟ میفرماید ما در این رساله میخوایم ثمره این مباحث توحیدی رو بیان کنیم. فی فصول ثلاثه لیعلم ان التوحید حیث ان له اضافتون الى ما وحد فیه یختلف و به اختلاف المضاف الیه و المتصور من ذلک ثلاثه. سه نوع توحید ما داریم، از ذات و الاسم و هو ذات ماخوذن به وصف و الفعل، توحید ذاتی، توحید اسما و توحید افعال. اسما همشون توضیح میده، میگه اسما همون ذاته که ماخوذ به وصفه، یعنی ذات حق تعالی با وصف مثلا عالم، ذات حق تعالی با وصف قادر، که حالا بعد عرض میکنیم یعنی چی. و فتوحیدو ایزن سلاسون، پس سه توحید ما داریم، توحیدون ذاتی، توحیدون اسمایی و توحیدون افعالی. یعنی چی؟ ای ان کل شیئن، یعنی چی توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی؟ یعنی ان کل شیئن، همه اشیا شیئیت مسابقه با وجوده، یعنی همه موجودات. بارها عرض کردیم وقتی میگیم شی، نه فقط آسمان و زمین و کوه و دریا، بلکه بالاتر قدرت ما هم شیئه، حیات ما هم شیئه، علم ما هم شیئه، بصر ما هم شیئه، رؤیت، فهم، شنوایی، اینا همه شیء دیگه، موجوده، یه موجوده. لذا ان کل شیء، همه اشیا قائم الذات و قائم الاسم و قائم الفعل بهی، قائم الذات به حق تعالی است، قائم الوصف به حق تعالی است و قائم الفعل به حق تعالی است. یعنی همه فعل هایی که در عالم مشاهده میشه فعل حق تعالی است، همه صفاتی که در عالم مشاهده میشه صفات حق تعالی است، و همه زوات قوامش به حق تعالی است، قوام جمعی افعال و صفات و زوات به حق تعالی است، یعنی قوام آسمان و صفات آسمان و افعال آسمان، قوام باران و صفات باران و فعل باران و همه موجودات عالم، من و شما، قوام همه عالم به حق تعالی است. اسم و صفت اینجا با هم فرق نداره، اینجا اسم هم صفت. حالا یکی یکی، اولا فصل، پس سه فصل توحید ذاتی، توحید اسما، توحید افعال. توحید ذات، قد عرفت ان مقتضى البرهان المذکور فی الفصل الثالث ارتفاع و کل تعین مفهومی و تهدید مصداقی عن الذات. قبلا ما عرض کردیم که صدق مفهوم بر مصداق خودش یه نوع تهدیده، تهدید منطقی با هجیمی، تهدید یعنی حد گذاشتن، محدوده تعریف کردن. شما وقتی که یک مفهوم رو به یه مصداق صدق میدید، اشاره میکنی به یه شی، میگید این چیه، میگید این درخته، این مفهوم گذاریه روی درخت، درخت یه مصداق خارجیه، بعد شما براش یه مفهومی تعیین میکنید، اون مفهومی که برای درخت تعیین میکنید درخت رو محدود میکنید. تمامی مفاهیمی که ما بر روی مصادیق میذاریم اینا همه محدودسازیه. لذا ما حد درست میکنیم، تعریف میکنیم درخت چیست. هر آنچه که شما در پاسخ این سوال میگید تعریف درخته، یه کمی حالا حسی تر بگیم، مثلا فرض کنید تو ادبیات میگیم فاعل چیه؟ میگیم فاعل اسمیست مرفوع، در نحو اینجوری میگیم فاعل اسمیست مرفوع. وقتی میگیم فاعل اسمیست یعنی فعل نیست، حرفم نیست، دو سوم کلمات عرب از تعریف فاعل رفت بیرون، داریم محدوده برای فاعل تعیین میکنیم. فاعل یه نقشه در ادبیات عرب، میخوایم تعریفش کنیم. فاعل چیه؟ میگیم فاعل اسمیست. خب اسم الان تمام افعال رفت بیرون، تمام حروف رفت بیرون، دو سوم کلمات عرب رفت بیرون. اسمیست مرفوع، دوباره مرفوع داریم یه چیزی میگیم ولی در حقیقت داریم محدودش میکنیم، یعنی منصوب نیست، مجرور نیست، مجزوم هم نیست. سه دسته از اعراب ها رفت بیرون. که دوران این که، هر چی پشت سر این که بگیم داریم محدودش کنیم. که چیه؟ که یه فعل بهش اسناد داره، این فعل مقدمه. حالا دیگه من وارد مباحث فنی ادبیاتش نمیشم. تمام این قیود مثل اون چند تا قید قبل که گفتیم همه داره فاعل و محدود 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 میکنه تا میرسه به فاعل. این کار مفهومه، مفهوم کارش محدود سازی مصداقه. خب همه مصادیق عالم رو میشه تعریف کرد، اما اگه در بیرون، در جهان خارج، در واقعیت خارجی یک مصداقی داشته باشیم که لا یتناها باشه، مفهوم داره؟ مفهوم یعنی حد. خب همین الان خودمون گفتیم مصداق بدون حد، پس مصداق بدون حد مفهوم نداره، لذا نمیشه مفهوم بهش صدق داد، قابل توصیف نیست، به وصف واصفان در نمیاد. ایشون اینجا میفرماید که در اون فصول قبلی گفتیم این مطالبو، که هر تعین مفهومی و تهدید مصداقی از ذات مرتفعه. چرا؟ چون اون ذات لایتنه هاست و انها و کل تمیز هناکه، هیچ تمیزی اونجا نیست، هر میزی محدودیت ایجاد میکنه. و من هنا یظهر و انستم حتی حاضر حکم اینه، حتی این کلمات ما که داریم میگیم هیچ قیدی نداره، این خودش یه قیده، از اینم مبراست. چه بگیم دیگه؟ باید سکوت کنیم. من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش لال میشه، چون توحید اجازه توصیف نمیشه. کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. چرا؟ به این دلیل، به شهادت کل صفت انها غیر موصوف. اینو امیرالمومنین فرموده که شعرشو از بیان علامه ما عرض کردیم مفصل. و من هنا یظهر و ان استعمال لفظ المقام و المرتبه و نحوه ما هنا که مجاز. میگیم مقام ذات اینم مجازیه، حقیقی نیست، چون یه لفظ اطلاق کردیم گفتیم هیچ لفظی به اونجا اطلاق نمیشه. بگیم مرتبه، مقام و امثال و ذالک مجاز من باب ضیق تعبیر. تعبیر کم داریم، چی بگیم؟ و من هنا یظهر و ان توحید الذاتی به معنا معرفت ذات به ما هو ذات مستعید. معرفت ذات محاله، چون ما معرفت رو با تعریف میفهمیم، راه شناخت تعاریفن. شما اگه وارد دنیای ادبیات عرب میشین، الان قطعا یه عزیزان اینجا هستن که یه کمی عربی بلدن، بعضی هم شاید اصلا نخوندن. خب من مثلا میگم در ادبیات ما نقشی داریم به نام حال، نقشی داریم به نام تمیز. شما میگی خب الان میخوای تعریف کنی، چجوری تعریف میکنی؟ من باید یه تعریف بکنم تا شما بفهمید تمیز چیه. عطف بیان، بدل، نعت، مفعول مطلق، مفعول مطلق تأکیدی. دارم یه لفظ میگم، برای اینکه این لفظ رو برای شما معرفی کنم در مقام ادبیات درس دادن باید یه تعریفی برای اینا بسازم. میگم مفعول مطلق میدونی چیه؟ مفعول مطلق یه اسمه، یعنی فعل نیست، یعنی حرف نیست. این اسمم جنسش مصدره، مصدره یعنی مشتق نیست. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اسم تفصیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم ابزار نیست. دارم میگم مصدره ولی 8 تا چیز نیست. مصدره غیر مصدر هم نیست. تمام جامدهای غیر مصدری رو از تعریف مفعول مطلق بیرون کردم. پس دارم با یه هستی هزاران نیستی بهش دارم اطلاق میکنم در عمل. حقیقتا تهدید یعنی این، یعنی حد گذاشتن. خب اون قابل محدود کردن نیست، چون نامحدوده، لذا نمیشود او رو تعریف کرد. لذا میفهمید که معرفتش محاله، چرا؟ فإن المعرفة نسبت بین العارف و المعروف، در مقام معرفت بین عارف یعنی اون که داره شناسایی میکنه و معروف یعنی اون چیزی که داره شناسایی میشه یه نسبتی برقرار میشه. و قد عرفت ان النسب ساقطتون هناکه، اونجا هیچ نسبتی برقرار نمیشه. و کل ما تعلق من المعرفت بهی، اونجا از معرفت خالی انسان، هر جایی که معرفت بهش تعلق میگیره فانما بالاسم، به اسم تعلق میگیره نه به ذات، دون از ذات. لذا ذات برای احدی قابل شناسایی نیست. انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. میگن عالی ترین شعر حافظ اینه. یه شعر معروفی داره که میگه رندی رسید به یه سالکی، گفت چیکار داری میکنی؟ گفت دام پهن کردم، میخوام انقا شکار کنم. اونم بهش گفت، بگفتا چون به دست داری نشانش، که او خود بی نشان است آشیانش. آشیانش هم نشان نداره چه برسه به خودش. بگفتا چون به دست داری نشانش، که او خود بی نشان است آشیانش. تو آشیانش نشانه نداره چگونه میخوای پیداش کنی؟ این همونه که ازش تعبیر میکنن به عنقا، که حافظ میگه عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. اون مقام ذاته، اون همون مقامی که پیغمبر خدا و اهل بیت گفتن ما عرفنا که حق معرفتک، ما عرفنا که، یه کسی میگه ماش فارسیه، یعنی ما عرفنا که حق معرفتک. نه حالا این طنزه، ما عرفنا که حق معرفتک. این همون جایی که میگن حارت الانبیا و الاولیا فیه، انبیا و اولیا در اون مقام حیرانن. این همون جایی که جبرئیل میگه لودن و تون ملتن له ترقتو. این همون جایی که میگه یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. جبرئیلشو بی خود گفتم، الان میگم پیغمبر رفته اونجا، پس چجوری پیغمبر رفته؟ بله بله، میگه اصلا اونجا اصلا حیرت زده ایم همه، حارت الانبیا و الاولیا. ما که دیگه، ما همجور تو دنیاش هم حیرت زده ایم، نمیدونیم اخونم تو اینجا چجوری باید بیه. ولا یحیطون به علما، احدی اون به اون مقام احاطه نداره. و الیه یرجع ما ذکروا ان المعرفت علی قدر العارف، اون که گفتن معرفت به قدر عارفه، مال اسمه نه مال ذات. مثال ذالک الاقتراف من البحر، مثالش اینه، همون شعر معروفه، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این مال اسمه، مال ذات نیست. ذات اصلا تجزی نداره که بتونی یه غرفه ازش برداری، غرفه مال محدوده، چیزی که بشه یه غرفه ازش، یه کف دست ازش برداشت محدوده. فإن القدح مثلا لا یرید الا البحر، ظرف دریا رو اراده میکنه، لكن الذي یأخذه على قدر سعته، و اندازه ظرفیت خودش از دریا برمیداره. و یظهر ایزن انه خارج عن حیطه البیان، اون مقام از سیته بیان هم خارجه. و من هنا یتبین ان توحید الذاتی، این مقام توحید یعنی توحید ذاتی، آخر و درجات توحید، آخرین مراتب توحیده. فان کمال توحید به حسب اطلاق الموحد فیه و ارساله و ها هنا کل تعین حقیقی او اعتباری حتی نفس توحید، همه تعینات حقیقی و اعتباری، حتی خود تعین توحید از اونجا ساقط، چون خود توحید خودش یه تعینه. وقتی میگه توحید ذاتی، این خودش یه تعینه، از این هم مبرراست. این همون مقام حیرته. قال سبحانه و ان الی ربک المنتقى، این توحید ذاتی. خب این که هیچ، نه کسی رسیده نه کسی هم میتونه برسه، نه میدونیم چی هست. دعای سماتو خوندی؟ لا یعلم تفسیر اولاد، میگه تفسیر این دعا رو هیچ کس غیر تو نمیدونه. این دعایی که تفسیرش کسی غیر خودش نمیدونه. قد عرفت فصل دوم فی ان اکمل مراتب التوحید مختصان به شریعه. قد عرفت ان مختز البرهان المذکور فی الفصل الثانی من الرساله ان الله عز اسمه. حالا میرسیم به مقام ریزش توحید. اولین مقام احدیت، یعنی یگانگی، همین چیزی که ما داریم ازش تعبیر به توحید میکنیم، به یکی بودن میکنیم، به یکی که دو نمیپذیره، به اقیانوس لایتناهایی که سائل نداره، کرانه نداره، سقف نداره، عمق نداره. این مقام احدیت. در این مقام احدیت ان الله عز اسمه ذات مستجمع لجمیع صفات الکمال، یه ذاتی است که همه کمالات رو داره، چون اگر نداشته باشه در فصل اول رساله گفتیم محدود میشه. در فصول اول رساله گفتیم یه حقیقت بیشتر نیست، هر دویی که فرض کنی به خودش منعکس میشه. در فصول اول رساله گفتیم اقیانوس لایتناها که کرانه نداره. در فصول اول گفتیم تمام کمالات در درون خودشه. حالا اینجا میفهمن، گفتیم که مستجمع لجمیع صفات الکمال، منفی عنه جمیع صفات النقص، همه نقایص از اون مقام مبراست. و ان جمیع صفاته عین ذاته، تمام صفاتش عین ذاتشه، دو چیز نیست که خدایی باشه که عالمه، بلکه در یک نگاه تمام این اقیانوس لایتناها علم، از نگاه دیگه تمامش قدرته. یه حقیقت بیشتر نیست. من و شما میگیم علم، من و شما میگیم قدرت، چون ما ابزار شناساییمون اینه. ما برامون علم، مفهوم علم با مفهوم قدرت فرق میکنه، ولی در خارج یه حقیقتی هست که یه مفهوم، مفاهیم ما متعدده، اون حقیقت یه حقیقت بیشتر نیست. مثالش هم عرض کردیم خود ما، ما به خودمون میگیم حی، زنده، قادر. ما حی هستیم، قادر هستیم، عالم هستیم، خیلی صفات داریم، ولی ما چند نفریم؟ جز داریم، حالا نگیم کله داریم، دست داریم، این که لباس ماست، لباس تن، لباس ماست، لباسمون نگی در بریم. ما چند تا جز داریم؟ اونی که ما با علم حضوری خودمون رو درک میکنیم بهش میگیم من. اون من، اون من جز داره، علمش یه طرفه، قدرتش یه طرفه، همش یه واحد وسیطه، حق تعالی میمونه است. لذا میفرماید که اون صفاتش عین ذاتشه. و هاذا هو المورث عن الشرایع السابقه، این مقام توحید از شرایع قبلی هم به ما رسیده. المندوب الیه به دعوت المرسلین و الانبیاء الماضین علیهم السلام، انبیاء گذشته دعوت کردن به این مقام. و هو الذی یظهر من تعالیم الحکماء المتعلهین، حکماء متعله هم از حکماء یونان و مصر و حکمای فرس و غیرهم. و هو الذی شرحه الاعظم من فلاسفه الاسلام مثل المعلم الثانی ابی نصر جناب فارابی و رئیس العقلا الشیخ ابی علی ابو علی سینا و علیه صدر المتعلهین فی کتبه و صدر المتعلهین. و اسس ان الوجود حقیقت واحدت مشککت. اینا حرفشون اینه که وجود یه واحد تشکیکیه، مثل نور که یه نور بیشتر نیست ولی مراتب داره، یه مرتبهش نور خورشیده، یه مرتبهش نور از ماهه، یه مرتبهش نور چراغه، یه مرتبهش نور شمعه، که مشککه، یعنی این ذات و مراتب مختلفه. اون وقت کاری که نور خورشید میکنه طبیعتا نور شمع نمیتونه بکنه، اما نور شمع تفاوتش با نور خورشید در نوریت نیست، در شدت و ضعفه. لذا آنچه که یک وجود متناهی مثل وجودات ما میتونه بکنه، ما با وجود لایتناها تفاوتمون اینه که اون لایتناهاست، ما متناهی هستیم، پس در سنخ وجود یکی هستیم اما در قوت و ضعف مختلفیم. این معنای تشکیکه. البته موافق تشکیکم یه بحث دیگری از عرفا بالاتر از این میگن، اونا میگن که تشکیکم در کار نیست، چون در تشکیک شما بازم مشرکی، قالب دو چیز هست. اونا میگن که ظهوره، هاذا الذی نصلی علیه به ظهور، که جناب مولا صدر هم در اواخر سخنانش میگه ظهور. و ان از افها الهیول الاولا، شدت و ضعف داره، ضعیفترین مرتبهش هیولای اولاست، که میگن هیولا صرف القابلیت، قابلیت مطلق. و اقواها و اشدها فی الوجود، اونی که از همه قوی تر و شدید تره، وجود غیر المتناها، وجود غیر متناها هست، که قوتن و کمالن و هو المرتبه الواجبیه، همون واجب الوجوده، و ان جمیع المراتب موجودتان، همه این مراتب موجودن الا انها به نسبت الى المرتبه الواجبیه وجوداتون رابطتون غیر مستقله فی نفسها، اینا وجود رابطی هن. لا یحکم علیها و بها مستهلکتون تحت لمعان نورهی و اشراق بهائه، همه در تحت لمعان نور او مستهلکن. کل من علیها فان. و قد ظهر مما تقدم ان اثبات اکمل مراتب توحید الحق سبحانه او هو الذی اختصت بهی شریعت الاسلام المقدسه، اون عالی ترین مراتب توحید مخصوص اسلام، توحید اطلاقیه، و هاذا هو المقام المحمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون حقیقت محمدی است که عرفا میگن الذی اختصت بهی محمد و آل الطاهرون صلی الله علیهم و اولیاء من امته علی نحو الوراثه، مخصوص اهل بیت و بعد از اونم اولیاء این امت به نحو وراثت که العلماء ورثه الانبیاء. اینم توحید مرتبه دو. مرتبه سوم فی ان توحید الذاتی مشهود به شهود فطری. این خیلی عجیبه، میگه شما توحید ذاتی رو با فطرت خودت شهود میکنی. و الذی ذکرناه من توحید الذاتی هو المشهود به شهود تام سازج الموجود، خود انسان شهود میکنه توحیده. حالا شما ملاحظه فرمایید، اولی توضیح بدم بعد عبارت رو بخونم، قبلا اینو عرض کردم ولی این باز جای گفتن داره. اولا دقت بفرمایید، ما دو جور علم داریم، یه علم، علم حصولیه که یک سلسله گزاره هاست در ذهن ما، ما با اون اصلا کاری نداریم. یه علم، علم حضوریه. در علم حصولی یه معلومی در خارج هست، مثل درخت، ما از اون درخت در درون خودمون تصاویری رو برداشت میکنیم. یه کمی دقیق تر بگم که اشکال نکنم بزرگوارا، چون تصویر نیست، تصوری از اون درخت در ذهنمون داریم. آنچه که علم ماست به درخت، تصور ما از درخته، این یه نوع علمه. اما یه نوع علم دیگه هست که بسیار عمیق‌تر از این علمه، اون علمی است که در اون علم تصور معلوم در نزد ما حاضر نیست، خود معلوم در نزد ما حاضره. مثل علم ما به دندون درد، وقتی ما دندونمون درد میگیره نسبت به دندون درد علم حضوری داریم، ولی بعد که دندونمون خوب میشه علم حصولی داریم، یادش که میافتیم، یا اصلا فرض کنیم مثلا دندونمون درد نگرفته ولی شنیدیم یا دیدیم از اشخاص، دیدیم یه کسی دندونش درد میکنه، معنی دردم میدونیم، یه تصویری از این دندان درد تو ذهنمون داریم، علم حصولیه. اما وقتی خود دندونمون درد میگیره، این درد جزء مراتب وجودی خود ماست، اصلا خود ماست. من اصلا با اون جنبه علمی درد کاری ندارم، همه اونا درسته، اما آن چرا که ما الان داریم ادراک میکنیم یک درده که در جان ماست، غم و شادی در جان ماست. از همه اینا بالاتر و دقیقتر و نزدیکتر و صافتر علم ما به خود ما، ما به خودمون علم داریم یا نداریم؟ اونی که ازش تعبیر میکنیم به من. بعد شما وقتی که دندونتون درد میگیره اول خودتون رو حس میکنید، بعدن دردو. اگه شما نباشید اصلا دردی در کار نیست، چطور درد دندون درد، چرا من ازش رنج میبرم؟ چون مال منه، من خودم رو حس میکنم، لذا درد خودم رو حس میکنم، خودم نزدیکتر از دردم به خودم. در غم و شادی من خودم رو حس میکنم، لذا غم و شادی رو حس میکنم. به همین خاطر اینایی که میخوان از غم رها بشن کاری میکنن که خودشون رو فراموش کنن. هنر مستی چیه؟ مستی با آدم چیکار میکنه؟ آدم خودش رو فراموش میکنه، بعدش دردش رو فراموش میکنه. این هنر مستیه دیگه، مستی این کار رو با آدم میکنه، آدم خودش رو فراموش کنه، دردش هم فراموش میکنه. حالا خوب دقت بفرمایید، پس ما خودمون رو به علم حضوری درک میکنیم. حالا این خودمون ما هستیم یا نیستیم؟ میتونیم بگیم نیستیم؟ هستیم داریم حس میکنیم خودمون. چطوری من نیستم؟ هستم دیگه، خودم دارم خودم رو حس میکنم، من هستم. این اولین چیزیست که انسان ادراک میکنه. یعنی به محض اینکه، حالا من نمیدونم دیگه، حالا من این کلمه که میگم غلطه، کودک از وقتی که میشه کودک خودش رو حس میکنه. نمیدونم کیه، حالا فرض کنین اشکال رو من نکنین، همون موقع که به دنیا میاد، قبلش هم وجود داره، ما نمیدونیم اونجا چی میگذره. وقتی که در بطن مادر هست ما نمیدونیم چی داره اونجا میگذره. حالا فرض میکنیم تاریخش رو 3-4 ماه دستکاری میکنیم، میگیم اون موقعی که به دنیا میاد، اون موقعی که خلاصه ادراک پیدا میکنه، حالا چه اون زمانی که در نزد مادر، چه وقتی اون به دنیا آمده، هر وقت ادراک پیدا میکنه، اولین لحظه‌ای که ادراک پیدا میکنه خودشو درک میکنه. ببینید چرا بچه گریه میکنه؟ مثلا گرسنه است گریه میکنه دیگه، درسته؟ اگه گرسنه نباشه، تشنه هم نباشه، دردم نداشته باشه، جاش هم تمیز و مرتب باشه، گریه میکنه. بعضی از درخت همه اینا هم از خود بازی باش بکنی گریه میکنه. بالاخره وقتی که گریه میکنه همواره در زمان گریه چیه؟ یک نیازی داره. اون چی رو حس میکنه که گریه میکنه؟ نیاز رو حس میکنه که گریه میکنه. قبل از نیاز چی رو حس میکنه؟ چرا وقتی من گرسنم میشه بچم گریه نمیکنه؟ گرسنگی منو، یعنی گرسنگی خودشو، نه منو، گرسنگی منشو حس میکنه که گریه میکنه، نه گرسنگی یکی دیگر رو. لذا منو حس میکنه دائما. گاهی به این من یه چیزی وصل میشه، گرسنگی من گریه میکنه، تشنگی من گریه میکنه. لذا اون اگه تشنگی رو حس میکنه، گرسنگی رو حس میکنه، اول منو حس میکنه. من یعنی چی؟ یعنی هستی، هستی من دیگه، من هستم دیگه، من چیم؟ من درختم، خاکم، سنگم، گوشتم، رگم، پوستم، استخونم، من چیم؟ چیزی غیر از وجودم، غیر از هستیم، یه هستیه. منتها این هستی یه دفعه یه آثاری ازش پیدا میشه، بهش میگید علم، میگید علم من. علم چیزی غیر از من نیست. میگید قدرت من، قدرت چیزی غیر از من نیست. خب حالا پس به اینجا رسیدیم که من اولین گزاره ایست که انسان درک میکنه، هستی من، هستی من یعنی هستی من. حالا هنوز هستی من حالا یعنیشو نگی، حالا این مثال بزنیم. ما وقتی که وارد این فضا میشیم میگیم هوا گرم است، اول چی رو حس میکنیم؟ اول گرما رو حس میکنیم، بعد به اتاق نسبت میدیم، میگیم سالن گرم است. قبل از این که گرمای سالن رو حس کنیم، گرمایی که منصوب به سالنه، اولش چی رو حس کردیم؟ گرما رو حس کردیم، بعد به سالن اسناد دادیم. لذا ما وقتی میگیم هستی من، قبلش چی رو حس کردیم؟ هستی، اون هستی خداست. پس قبل از اینکه خودمون رو ببینیم کیو دیدیم؟ اونو دیدیم. نه با علم حصولی، گزاره، ثابت کن آقا ببینم خدا هست یا نیست. یکی از علما قلم برداشته بود کتاب بنویسه، دخترش بهش گفته بود که چیکار میکنی؟ گفته بود میخوام در اثبات وجود خدا کتاب بنویسم. این دختر خانم، خدا حفظ کنه این خانوما رو، از این دخترها خدا 1000 تا به آدم بده. گفت عف الله شک، این قرآنه، عف الله شک. میگه آقا قلمو گذاش بزن. در قرآن کریم شما اصلا برهان اثبات وجود خدا داری؟ بله، یه دونه اگه پیدا کردی تو قرآن به من بگین کدوم آیه است. یه دونه اثبات وجود خدا نداره، برهان بر ربوبیت خدا داره، ولی بر اثبات وجود خدا قرآن فرنگش اینه، میگه عف الله شک. از اول تا آخرش وجود خدا رو یه چیز مفروض میگیره. هیچ برهان برای اثبات وجود خدا ما تو قرآن نداریم. بزرگان ما هم که این براهین رو آوردن میگن اینا همه تنبیهاته، تنبیهات یعنی این که من الان این میز جلومه حواسم نیست، آقا میز جلوته، میگم آها میگم میگم، میشه تنبیه. برهان نیاوردی شما که، فقط یه تنبیه منو آگاه هم کردی از آن چی که پیش خودم هست. لذا اولین چیزی رو که انسان حس کرده هستیه، ولی از همینجا شرک آغاز شده، گفته هستی من. این من، من مرده شور برده اینجا اومده کار رو خراب کرده. با من بودی منت نمی دانستم، تا من بودی منت نمی دانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمی دانستم. حالا ببینید علامه چی میگه؟ چون میفرماید که الذی ذکرناه من التوحید ذاتی، این توحید ذاتی که ما گفتیم هو المشهود به شهود تام سازجل موجود، موجود مشهود همه موجودات، نه فقط انسان، همه موجودات. فإن الانسان به حسب اصل فطرتهی یدرک و به ذاتهی وجوده، انسان وجود خودشو درک میکنه. و ان کل تعین فهو عن اطلاق، انسان درک میکنه که هر تعینی یه مطلقی داره. وقتی میگه هستی من، این تعینه، به من مقید شد، میفهمه یه هستی هست که مقیدش کرد به من. مثل اینکه میگه آب خونه ما، خب یه آب مطلقی داریم الان اومده تو شیر خونه ما، شده آب خانه ما. شما تو خونتون یه منبع آب داریم، ما هم تو خونه ما یه منبع آب داریم، میگه آب خونه ما قطعه. آب که قطع نیست، آب خونه ما قطعه. پس آب خونه ما، آب خونه شما، اینا ظروفه. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. دقت میکنید چقدر اینا دقیق گفتن. میگه اینا که شما میگید آسمان و زمین و کوه و دریا و من و شما و اینا، اینا همه لغته، جمله به معنا یکی. اگه بشکافید درونشو معنی همشون یکیه. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی، شما اگه ظروف رو بشکنی یه آب بیشتر نیست. لذا میفرماید که ان کل تعینن فهو ان اطلاق و ارسال، هر متعین محدودی مطلقی داره. لذا وقتی میگه هستی من که محدوده، محدودش مال منه، مضاف الیه محدودش کرد، هستی محدود نیست. از شهود المتعین لا یختلف عن شهود المطلق، شما اگه متعین رو شهود کنی، قبلش مطلق رو شهود کردی، قبلش با همه وجود شما هستی رو حس کردی، بعد محدودش کردی گفتی هستی من. اینا همونی که بهش میگیم برهان صدیقی، هیچ مقدمه فلسفی هم نمیخواد. و یشاهد ان کل تعین فی نفسه و غیرهی فهو قائم الذات بالاطلاق. خب هستی من کدومش منم؟ منش منم. هستیش کیه؟ اون مطلق است. شما از من هستیشو بگیر، منش مال شما، هستیش مال خودش، همون نخواستین بیمزده است. تمام تعیناتی که در تن ماست به میگن کت، این یقه است، این آستینه، اما همش نخه. در این قالب میشه آستین، در این قالب میشه یقه، در این قالب میشه پیش، در اون قالب میشه پشت. پیش و پشت و یقه و آستین و اینا همه فرق داره با هم دیگه. آستین که توی بزرگ کار یقه رو نمی کنه، یقه هم توی دست نمی کنه، ولی همش نخه. لذا همه تعینات از اون هستیست، اون هستی همون نخه. این مثال خوبیه. نمیدونم چرا آقای امجد بعدش میاد از این مثال. بعدش نمیاد، میگه یکم بیمزه است، زود برو سراغ وجود. و یشاهد ایزان ان کل تعین فی نفسه و غیره فهو قائم الذات بالاطلاق. قائم الذات یعنی آستین ذاتش قوامش به نخه. یه وقت از شما تو بیابون دارین یه چادر میزنین، زیر اون چادر ستون میذارین، میگید قوام این چادر به ستونه، ولی چادر چادر ستون ستونه. بله اگه شما الان ستون بردارید چادر میفته، ولی چادر از چادر بودن خارج نمیشه. این فرق داره با اینکه میگیم قوام آستین به نخه، این با اون ستون و چادر فرق داره. یعنی اگه شما نخو بگه چی اصلا آستینی در کار نیست. پس لذا میگه قائم الذات، و الا این ساختمون قوامش به ستونه، ولی ستون ستونه، ساختمون ساختمونه. بله ستون مگه چه ساختمون میریزه، ولی ساختمونه، آوار میشه اون وقت برش میداری. اما شما اگه نخو برداری چیزی باقی نمیمونه. لذا میفرماید قائم الذات بالاطلاق به اون مطلق است، فمطلق التعین قائم الذات به اطلاق تام، تمام تعینات قائم الذات به اون مطلق تام. و یجد ایضا من نفسهی لزوم. حالا به نتیجه این حرفا چیه؟ خدایا چقدر فاصله است بین اینایی که ما میگیم و اونایی که ما هستیم. من نمیدونم اینا چجوری باید تو قلب آدم جا بگیره. داستان قلب خیلی داستان سخت و مشکلی. میگه و یجد و ایزن من نفسه. خب بله در ناحیه عقلش اینو میفهمه. یا آقای خیلی خیلی بزرگواری با من صحبت میکرد، بنده یک گیروگوری در کارم هست، میخواست اون گیروگور کارم رفت کنه. بهشون عرض کردم آقا من الان مشکل فکری ندارم، بیا تو خودم 5 ساعت سخنرانی کنم در جواب این مشکل خودم. من الان یه مشکلی دارم، جوابشو بلدم، جواب فکریشو بلدم، الان داستان قلبه. بیا یکی رو میخوام این قلب منو بیاره بیرون شستشو بده. یه کسی بیاد این قلب منو دراره، غیر خدا رو از توش خارج کنه، شستشو بده، تمیزش کنه، بشه قلب سلیم بذاره این تو. این حرفا یه چیزه، اون یه چیز دیگه است. خدا از اونا بهمون بده. ولی حالا ایشون میفرماید که یجد و ایزن من نفسهی. حالا شما ملاحظه بفرمایید، فرض کنیم یه همچین حقیقتی که از این سخن گفتیم هست، اون وقت باید چیکار کرد؟ من الان باران میخوام، برم سراغ کی؟ زمینم میخوام سبز شه، برم سراغ کی؟ زمینم آفت زده، برم سراغ کی؟ بچه‌مو میخوام تربیت کنم، برم سراغ کی؟ خودم میخوام تربیت کنم، سراغ کیو بگیرم؟ چرخ زندگیم نمیچرخه، دستام به سمتی که دراز کنم. ما دنبال چی هستیم؟ سراغ آن چرا که دنبالشیم از کجا داریم میگیریم؟ ما صبح تا شب داریم یا میریم دانشگاه مدرک به دست بیاریم که بابت اون مدرک مردم بهمون احترام بذارن، یا بریم یه پولی در بیاریم. مدرک به چه دردی میخوره؟ برای همینا خوبه دیگه، که یه آدم مثلا یه قیافه‌ای بگیره بگه من دکترم، استاد دانشگاهم، یا مثلا یه پولی باش در بیاره، یا مثلا میخوایم تاجر بشیم که پول در بیاریم، یا بریم دنبال قدرت که قدرت با قدرت چیکار کنیم، عزت به دست بیاریم، ثروت به دست بیاریم. ما دنبال چی هستیم از صبح تا شب؟ دنبال جلب احترامی؟ دنبال جلب امکاناتی؟ دنبال جلب چه مسائلی هستیم؟ میخوایم رشد کنیم، میخوایم بالا بریم، سری توی سرا در بیاریم. ما صبح تا شب دنبال چی میدویم؟ اون وقت آنچه را که دنبالش میدویم که در فطرت ما گذاشتن که ما دنبالش میدویم، از تا اینجا اشتباه نمی کنیم. از کجا طلب میکنیم؟ چه کسی رو صاحب اثر میدونیم؟ چه کسی رو صاحب اثر نمیدونیم؟ بابت اون کسانی که یا چیزهایی که صاحب اثر میدانیم چقدر عمرمون رو هزینه میکنیم؟ موضوع کار ما اینجاست. ایشون میفهمید که این آدم از جانش پیدا میکنه لزوم الخضوع والکت من تعین الاطلاقه. میفهمه باید این حباب رو بشکنه. حباب من تعینمه، من میخوام به دریا برسم. هزار تومن بسه؟ 10,000 تومن بسه؟ 100,000 تومن بسه؟ 1,000,000 تومن بسه؟ چقدر پول بسه؟ کی میگه بسه؟ کجا بسه؟ هیچ کس توقف نمی کنه، همه می دونن. حالا اگه بیفته دنبال یه چیزی که از اینا یه کمی هم مزهش بیشتر باشه، مثل علم، علم اگه کسی مزهشو درک کنه از مزه این دنیا خیلی شیرین تره. مگه دست بر میداره از علم؟ صادق مصدق گفته منهومان لا یشبعانه، دو تا گرسنه هرگز سیر نمیشن، طالب و علمن و طالب و دنیا، طالب علم و طالب دنیا. لذا دائما همه دنبال اطلاقن، هیچ کس هیچ وقت ماها رو چیزی سیر نمی کنه. می کنه؟ مثلا حالا ما مردا، ما از ماشین خوشمون میاد، مدل ماشین ما رو سیر میکنه؟ باور کنید دو هفته حتی اکثر یه ماه بعد میگیم نه این دیگه باید بریم مثلا یه مدل فلان بخریم یه چیز بالاتر. هیچ وقت هیچ کی توقف نمیکنه. من رفته بودم دبی، من فهم کردم مثلا دیگه آدم دیگه تای ماشینای دنیا چی هست، دیدم اونجا یه تای ماشینای دنیا دیگه آخرین مدلای ماشین و دیگه معروف ترین برندای ماشین و همه اینا رو داشتن، منتها چون پلاکای ماشینشون از عدد یک شروع میشه، یکش مال امیر دبیه، دوش مال ولیعهد دبیه، بعد همینطوری به ترتیب مقامات عددش زیاد میشه، اون وقت این پلاکا قابل فروش هم هست. عشقشون فقط این بود که مثلا یه پلاکی پیدا کنن که عددش کمتر باشه. بعد یه دونه پلاک 44 برای فروش گذاشته بودن، کتککاری شده بود. بعد دیدم بابا این مثلا دقیقاً همون مشکلی که ما داریم اینام دارن. ما مثلا یه دونه پراید داریم، نگاه می‌کنیم میگیم کاش مثلا این پرایدمون بشه پژو. همش ناراحتیم که چرا همسایه‌مون پژو داره ما پراید داریم. اون مثلا پورشه دیگه داره دیگه، مثلا آخرین ماشینا ایناست دیگه. بعد همش ناراحتی که چرا پلاکش مثلا سه رقمیه، این همسایه پلاکش دو رقمیه. دیدم بالاخره ماشینه هم اگه بری تا آخرش یه چیز دیگه پیدا میشه که بعد پلاک بعد بری دنبال پلاک بگردی. تمومی نداره. تازه اگه یه چیزی باشه آخر آخرش هم باشه به اونم برسه بازم متحیر میمونه. ای کاش ما به دنیا برسیم. ما به دنیا نمیرسیم، تا آخر هم تو حسرت دنیا موندیم. یه عده میرسن به دنیا میفهمن این نیست، اونا میرسن میفهمن این نیست، حیرت زده میشن، راضی نیستن از زندگیشون. اگه قرار بود کسی راضی بشه ما با همون پژو 404 مون که خریده بودیم راضی میشدیم. 404 اصلا نمیدونم بعضیا چی هست. من اولین ماشینی که خریدم پژو 404 بود. از اونایی که مال فیلم‌های 60 سال پیش نشون میده تقاشون اینجوری تیزه. باور کنید اون ماشینی که خریدم هیچ وقت لذتشو یادم نمیره. الان بهترین ماشین دنیا رو هم نمیدیم اون لذت رو نمیبرم که از اون ماشین اولین ماشینی بود که خریدم. حالا خلاصه میفهمید که من حالا این همه به پرت و پلا گفتیم. از یه آقای اومده بود مدین از همه چیز زندگی من خبر داره. گفتم تو اینا رو خودت گفتی اینا رو. یه چیزایی میگو خودم هم خبر نداشتم. گفتم والا من خیلی مثال میزنم، بعد دیدم هر مثالی میزنم به یکی بر میخوره. یکی به دولت بر میخوره، یکی به ملت بر میخوره، یکی به نظام بر میخوره، یکی به سپاه بر میخوره، یکی به ارتش بر میخوره، به شهرداری بر میخوره. دیگه تصمیم گرفتم بر راجع خانواده‌ام مثال بزنم. بعد دیدم تو خانواده‌ام همه بر میخوره. این بچه‌ها گفتن بابا تو آبروی ما رو همه چه بردی. گفتم من دیگه راجع به خودم مثال میزنم، من خودم موضوع مثالم. خیلی از این چیزایی که میگم مثاله. یهو میگفتم این بچه‌ها، من مثلا خودم اینجا از مسائل اخلاقی حرف میزنم، بچه‌های من بد اخلاقن، مثال دارم میزنم. بعد یکی میاد میگه آقا من خیلی متاسفم این بچه‌های تو چقدر تو رو اذیت میکنن. دائما ما به سمت اطلاق حرکت میکنیم، یعنی این محدوده‌ای که داریم ما نمیخوایم، یه چیز بالاتر میخوایم. میگه دائما انسان از تعینش به سمت اطلاق در حال حرکته و حسن الحسن و قبح القبیح رو درک میکنه و ان تکلیف محتاج ال بیان و میفهمه که یه رایی باید پیدا بکنه تا حرکت کنه. و هاذه المعانی، این معانی که گفتیم، یا توحید و ذاتی و الولایت المطلقه و نبوت العامه و هاذه شریعت الاسلامیه هی القائمه و علی هاذه الامور به تمامها و کمالها. تمام و کمال این امور در شریعت اسلامه. فاقم و چکل دین حنیفن، دین حنیفه. چرا؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، خدا این سنگو بر اساس معرفت ساخت، سنگ نوشتش معرفته. لا تبدیل لخلق الله. و فی التوحید مسندن عن علا ابن الفضیل عن ابی عبدالله قال، از امام صادق سوال کردم که فطرت الله التي فطر الناس عليها یعنی چی؟ اون فطرتی که خدا مردم بر اساس اون سرشته. فرمود قال التوحید. در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام رضا، از پدرش، از جدش محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام، در فطرت الله التي فطر الناس عليها، اینجا کامل تره. فرمود هو لا اله الا الله، این توحید ذاتی، محمدون رسول الله، این نبوت عامه، و علیون امیر المومنین، اینم ولایت تامه. الها هنا التوحید. و قال رسول الله بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. چرا پیغمبر میگه اتمم مکارم الاخلاق؟ برای اینکه مکارم اخلاق اینجا هست. میگه من اومدم کامل کنم، نه اومده چیز رو بنا کنه، اومده بنایی رو که هست کامل کنه. این بنا در جان انسانه. ول آثار کثیرتون فی ان تشریع الشرائع یهوم حول الامور الثلاثه. تمام شد، رسیدیم به میوه بحث. میخوایم میوه رو بچینیم، ارزمون رو تمام کنیم. این قسمت خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، برای ایشون و همه علمای صلوات خط بفرمایید. حالا این توحید به چه دردی میخوره؟ این همه گفتیم، ما میخوایم زندگی کنیم، میخوایم از این درک رفتیم بیرون. درد جسمانی داریم، درد روحانی داریم، درد اقتصادی داریم، درد اجتماعی داریم، درد سیاسی داریم، همه جور درد و مرض‌ها و گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها داریم. هوامون هم که آلوده است، خیابون‌ها هم پر ترافیکه، زندگیمون آلوده است، هوای زندگیمون آلوده است، هوای معنویت خودمون آلوده است. ما میخوایم زندگی کنیم، این حرفا به چه دردی می‌خوره؟ این پایین شهری های قم خیلی ادبیات مخصوص خودش می دارن. گفتش که رفته فیزیک خانده، سی شی نمی ارزه. فیزیک سی شی نمی ارزه. حالا این هم این توحید سی شی می ارزه؟ ارزشش کجاست؟ ارزشش اینجاست. می فهمد حالا ثمره این بحث کجاست؟ اما فی مرتبت الملکات، در ناحیه ملکات انسان. انسان یه ملکاتی داره، یعنی صفات ثابتش. فل ملکتو علمون، ملکه همون علم راسخه. ول انسان الکامل لا یرا الا الحق سبحانه. انسان یا کامل یا مستکمل، یا کامل شده یا در مسیر کماله. انسان کامل بر حسب این قواعد جز خدا رو نمیبینه، درسته؟ این حرفا محصولش این بود دیگه، گفت جز خدا همه هیچ کارن، همه نخن، همه آستینن، نخ عالم خداست. ان العزت لله جمیعا، ان القدرت لله جمیعا، هو العلی العظیم، هو الغفور الرحیم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، الله لا اله الا هو الحی القیوم. قوام همه عالم به خداست، جمیع حیات در دست خداست. خب یه همچین منشأ ریزش تمام برکات و دیگران که همه هیچ کاره، خب این واسه جز خدا کسی اصلا نمیبینه، اون نمیبینه. گفت یوسف چگونه از اون مهلک نجات پیدا کرد؟ گفت چون یوسف اصلا خودشو نمیدید، چه برسه به زلیخا رو. حالا ما البته چون اینا رو تجربه نکردیم نمیفهمیم یعنی چی. احساس گرسنگی فر بر اینه که من خودم رو حس کنم. گاهی دیدین انسان در یه غمی گرفتار میشه، خودش هم فراموش میکنه، مثلا گرسنگی یادش میره، بعدش کنه آقا دو روز غذا نخوردی، میگه بابا باید مثلا حواسم نبود. حواسش به خودش نبوده و به طریق اولا به گرسنگی هم حواسش نبوده دیگه. درک گرسنگی فرق بر این است که من خودم رو حس کنم. دیدین که وقتی آدم یه کار مهمی داره، صبح تا شب داره میدوه، بعد که اون کار تمام میشه شب میاد خونه میشینه، تازه میفهمه اوه چه خستگی داره بر تنش، میگه اصلا نفهمیدم چی کار کردم با خودم. اون چون متوجه خودش نبوده، تمام توجهش متوجه اون کار بوده، به طریق اولا متوجه خستگی خودش هم نبوده. یوسف اصلا خودش رو مشاهده نمی کرد تا شهوتی در بین باشه که محصول اون شهوت این باشه که به زلیخا نظر کنه. و آقای کشکر گفتن این سوتا رو زودتر بذار روی سر. قرار هفته یه بار دیگه، چرا سه هفته یه بار میذاری؟ ببخش ما یه ارسی از آجاق امجد بردیم دیگه، وسط حرفی داره میریم یه جای دیگه. یا هفته یه بار بذاری یا ما ویرایش نشده شو میذاریم. خود میتونی دیگه. حالا اگر کامل بود مثل یوسف که اصلا غیر خدا رو مشاهده نمی‌کنه، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، اگر مستکمل بود، اینجا دقت بفرمایید، این مال ماست، ما که کامل نیستیم که، یعنی ما همه رو می‌بینیم غیر خدا رو، اون غیر خدا رو نمی‌بینیم، ما همه رو می‌بینیم غیر خدا. اما ول انسان المستکمل لا ینبغی ان یتوجه الى غیر الحق سبحانه، اون اصلا غیر خدا رو نمیبینه تا بهش توجه کنه. انسان مستکمل غیر خدا رو میبینه ولی باید به غیر خدا توجه نکنه، این کاری که میتونه بکنه. لذا شایسته نیست که به غیر حق تعالی توجه کنه. حالا اگر این گونه شد فلا یبقا موضوعن للاخلاق رزیله، اخلاق رزیله موضوعن منتفی میشه. یعنی چی موضوعن منتفی میشه؟ کل عجب. عجب چیه؟ عجب اینه که من خودم رو ببینم از خودم تعجب کنم، بگم عجب سخنرانی کردی. حالا اگر من کامل شدم انشاءالله با دعای شما یاری خدا که اصلا غیر خدا رو مشاهده نمی کنم، پس من خودم رو مشاهده نمی کنم که عجب پیدا کنم، این میشه امام سجاد. امام سجاد کنار پرده کعبه ناله میکنه، گریه میکنه، میگه و ما ارا جناف الخلق مثل جنایتی، در بین خلق هیچ کس جنایتکارتر از من نیست. این امام سجاده. خب اون کجا رو داره میبینه؟ اما من بنده الان اینجا صحبت میکنم، مثلا کلامم خیلی اثر میذاره، مثلا فرض میکنم اینجا با خودم میگم صاحب اثر خداست، باید با خودم حرف بزنم، خلوت کنم، و البته خدا هم برام نشون میده. یکی میاد میگه چقدر خوب صحبت کردی، یکی میاد میگه این پرت و پلاها چی بود گفتی، اینا همه مأمور خدا که من به خودم نگیرم. زندگی از آغاز تا آخرش همه مأمور خدا، همه لحظات خدا تنظیم کرده دائما. شما تو در مسیر اقتصاد هستی، یه جایی تمام مقدماتو جور میکنی، کارت به نتیجه نمیرسه. چقدر تا حالا ما این حرفو زدیم گفتیم نمیدونم چی شد اینجوری شد. دقت کردین مشابه این عبارتو چقدر گفتیم؟ نمیدونم چطوری این اتفاق افتاد. بدون مقدمه گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. این زندگی ماست. در مسائل مالی اینطوریه، در مسائل دوستی ها و رفاقت ها اینطوریه، در مسائل کاری اینطوریه، در مسائل اجتماعی اینطوریه، در مسائل سیاسی اینطوریه، اینا همه هست. پس اوج کبر، کبر یعنی خود بزرگ بینی. خب وقتی که غیر خدا رو ندید چجوری خودشو بزرگ ببینه؟ بنا داشت که غیر خدا رو نبینه باید با خودش حرف بزنه، تو چیو هیچو بزرگ میبینی؟ ریا، من باید یه چیزی داشته باشم که به شما نشون بدم، وقتی فهمیدم مال من نیست من چه ریایی باید بکنم؟ سمعه، دوست دارم که کمال من به گوش مردم برسه. جبن، ترس، از یه اثری میترسم دیگه. توحید داره به من یه صاحب اثری جز خدا نیست، با کی بترسم؟ بخل این است که من اگر از این مالو از خودم جدا کنم چیزی از من کم میشه. وقتی همونم المال و مال الله، امام صادق در اون روایت معروف حدیث عنوان بصری میگه وقتی که فهمید که آنچه که خدا بهش داده مالکش نیست، مالو در اونجایی که خدا گفته خرج میکنه. حب الجاه، حب مقام و رکون الی دنیا، به دنیا میل پیدا کردن و غیر ذالک فتقع الاخلاق الفاضله، همه رذایل موضوعا منتفی میشه. این داستان شنیدین که میگفت یک کسی مطالعه میکرد، یه درخت تنومندی توی حیات خونه‌اش بود، این گنجشکای میمدن جیک جیک میکردن، این هم به این کتاب میمسته میگفت کش، اینا میرفتن دوباره تا میمد مشغولشه دوباره میمدن، اعصابش خورد شده بود. یکی گفت آقا چیکار میکنی؟ گفت دارم اینا رو کش میکنم. نمیذارم مطالعه کنم. گفت تبر داری؟ گفت بده من ببینم. درخت رو کن، گفت برو مطالعه کن. این درخت رو بکن راحت شو. حالا این تمثیل، حالا درخت خونه رو نباید کن. این تهران فقط دیگه موندم این چهار تا درختش هم بکن. البته هستن کسایی که به جای شما بکنن. بله. دیگران کندند و ما ساختیم، ما بسازیم دیگران نکنن دیگه، چون چیزی باقی نمیذاریم دیگه بکنن. حالا ببینید چقدر زیبا میگه، میگه ولا امری. اینجا که میگه لعمری دیگه اوج گرفته. به جان خودم قسم، کم من فرق بین ان یزیل الانسان رذیلت الجبن، مثلا چقدر فرق میکنه که انسان بخواد رذیله ترس رو از خودش بیرون کنه. چطوری؟ به ان لا یتوجه الی غیر الحق سبحانه، که به غیر خدا توجه نکنه. فلا شیء حتی یخاف منه و تارتن به ان یتکل علی الله فی دفع المکروه. دو تا نگاه. یه آقا میگه که من از بلا میترسم، من از حاکم میترسم، از حاکم ظالم میترسم، من از لات سر چهارا میترسم، من از تصادف میترسم، از زلزله میترسم، اینا همه صاحب اثر میدانم، ولی به خدا تکیه میکنم از ترس همه اینا. اما یه موقع است که شما جز خدا صاحب اثری نمیبینی دیگه، چیزی در عالم نیست که ازش بترسیم. یه موقع میگیم چیزی هست به خدا تکیه میکنم، بله این یه مقام خودش، نمیگیم این غلطه، این مال یه عده است. اما اون کسی که غیر خدا رو اصلا مشاهده میکنه کی میترسه؟ سید ابن طاووس حاکم بهش نامه نوشت، گفت منصب قاضی قضاتی رو میخوام به شما بدم. قاضی قضات خیلی مهم بود، عالی ترین مقام دینی بود. ایشون در جواب نامه نوشت که، حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، مرحوم اسد جمال گلبایگانی وقتی اومده بود ایران برای عمل، شاه ماشینش رو فرستاده بود، ایشون هم پول فرستاده بود، اما پول قبول نکرده بود، ماشین هم گفته بود دیگه اتون قرازه است، ما با همون میریم. گفته بودن آخه شاه ناراحت میشه. ایشون گفته من از ناراحتی شاه نمیترسم. گفته بود که میخوام، تموم شد پرانتز بسته، سید ابن طاووس رو بکنه قاضی قضات. نامه نوشته بود که تا وقتی که این نامه و نامه من به دست تو برسه، من نمیخوام تو زنده باشی، هر من بیام قاضی قضات تو بشم. خداوند فرموده لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالم رو ترکنوا، یعنی اندک میل، اندک میلی به ظالم پیدا نکنه. آقا آدم از حاکم باید بترسه، همه زندگی آدم تحت شعاع قرار میگیره، حاکمه، زور داره، عقلم که نداره. زندگی رو بر سید ابن طاووس تنگ میکنه، ولی میگه من حاضر نیستم تا این نامه من به دستت، برای اینکه اون به جای دیگه قلبش متصله. و تارتن به ان یعتقد وقوع المکروه المخوف عنه امر ممکن مساوی الطرفین. این مکتب اخلاقی است درجه سومه. این اونه که مکاتب اخلاقی که بر حسب حسن و قبح میخوان ما رو تربیت کنن، بگی آقا خطر مساوی الطرفینه، 50% احتمال داره این خطر اتفاق بیفته، 50% هم احتمال داره خطر، نترس. آدم نمیترسه با این همچین گزاره ای. ایشون با اینجا اشاره داره به اون سه مکتبی میکنه که در المیزان. به ترجیح جانب الوجود، ترجیح بلا مرجع و آوه قوی. این که ترجیح بلا مرجع کنی، خب همونطور که ممکنه اتفاق ترسان بیفته، ممکنه هم از نیفته، چرا تو این طرفشو انتخاب میکنی و میترسی؟ این میشه مکتب حسن و قبح اخلاقی. میگه خیلی بین این سه تا فاصله است. و الی نحو هذا یشیر ما فی تفسیر القومی، به این مطلب اشاره شده در تفسیر قومی که رسول خدا سوال کرد یا رب اعطیت انبیائک فضائل، خدایا تو به هر کدوم از انبیا فضائلی عطا کردی، فاعتنی به منم یه فضیلتی بده. فقال الله و قد اعطیتک فیما اعطیتک کلمتین، در اون چیزهایی که به تو دادم دو کلمه هست که به احدی ندادم، من تحت عرشی، این دو کلمه از زیر عرش نازل شده، اون دو کلمه اینه، لا حول ولا قوة الا بالله، لا منجا منک الا الیک،
لا حول ولا قوت الا بالله به انبیاء دیگه هم گفته شد. اما این ترکیب لا من جا من که الا الک یعنی چی؟ من جا یعنی چی؟ من جا یا اسم مکانه یا مصدر میمیه، یا به معنی نجات یا به معنی مکان نجات. هیچ نجاتی از تو نیست جز به تو. نمیگه پناهگاه های دیگری هست ولی تو محکم ترین پناهگاهی، پناهگاهی غیر تو نیست. لا من جا من که الا الک، تمام شد. اما فی رتبت الافعال، این در ناحیه ملکات. در ناحیه ملکات ساده فارسی چی گفتیم؟ احدی غیر خدا رو صاحب اثر نمیدونه، لذا به احدی غیر خدا دل نمیبنده، از احدی غیر خدا نمیترسه، نه خودشو کاری میدونه نه دیگران. این در ناحیه ملکات. اما فی رتبت الافعال، در رتبه افعال، این آدم دنبال اون گنجه. کسی که دنبال اون گنجه چجوری زندگی میکنه؟ فقط قصرت الاباحه فی ضروریات الحیات، دیگه دنبال دنیا نیست، دنیا براش محل عبوره. کسی که دنیا رو محل عبور میدونه به چی اکتفا میکنه؟ به ضروریات حیات اکتفا میکنه. شما الان میخواین تشریف ببرین شمال، یه صندوق عقب که بیشتر ندارین، توش چی میذارین؟ لوستر میذارین توش؟ میگین این دو سه روزی که الان میخواییم بریم شمال لوستر لاغل داشته باشیم که خونه مرتب باشه؟ یا مثلا فرش ابریشمی میذاریم تو صندوق عقب؟ میگه الان میخوام برم شمال، باید ببینم چه چیزای ضروری، ضروریات مسافرت، چون مسافری مقیم که نیستیم که. فی ضروریات الحیات علما تقتضی الفطره، بر اساس اون چی فطرت اقضا میکنه. ثم حاصر ذالکه به توجیه الالله عز و جل فی صغیر الافعال و کبیرها، چون اون گنج رو قصد میکنه در صغیر و کبیر افعال جانب فعلش وجه اللهه. فارسی بگو، یعنی جز رضایت خدا هیچ چیز مد نظرش در ناحیه افعال نیست. فارسی ترش، یعنی الان میخواد یه قدم برداره، نگاه میکنه ببینه خدا راضی است یا راضی نیست. ثم ترد استعمال از ذالک فی جمیع جزئیات اطراف الحیات من الامکنه، از منه، صحت، مرض، غنا، فقر، موت، حیات و سائر الحالات. توحیده، توحید داره میگه هیچ فعلی در عالم نیست جز فعل الله، لذا مرض رو از خدا میدونه، صحت رو از خدا میدونه، حیات رو از خدا میدونه، نشور رو از خدا میدونه. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یه صاحب اثر بیشتر نمیشناسه. سخن در افعاله، در مرض، غنا، فقر، موت، حیات و سایر حالات و جمیع افعال، در هر لحظه قصدش اینه. فسارت شریعتن حافظ، شریعتن حافظتن لتوحید. لذا دیگه لازم نیست، بنده جاهل‌تر از آنان که بودم میخواستم عارف بشم، فکرم باید برم حوزه علمیه. الان بعد 26 سال از اون داستان که گذشته فهمیدم خدا یه حوزه علمیهی درست کرده به پهنه زندگی ما. هر لحظه ما مسیر کمال ماست. خدا رو در کتاب نمیشه پیدا کرد. در حوزه علمی فقط میتونیم یه عبارت‌ها رو یاد بگیریم، بخونیم و بفهمیم. اما یاد نمیگیریم چجوری در جانمون جاری بشه. میفهمیم لا حول ولا قوة الا بالله، لاش لای نفی جنسه. یعنی هیچ حول و قوه جز حول و قوه خدا نیست. ولی بعد وقتی میریم تو خیابون از همه میترسیم. میگیم لا حول ولا قوة الا بالله، اما از رئیسمون میترسیم. از مسئولمون میترسیم، از زلزله میترسیم، از باران میترسیم، از طوفان میترسیم. اینا معنیش این نیستش که حالا من نگفتم اگه مثلا طوفان اومد بریم وسط طوفانا، اون یه بحث دیگه است. من صحبت راجع به ناحیه قلب ماست. ما در ناحیه عمل یه وظایفی داریم باید اونا رو انجام بدیم. ما باید بریم کار بکنیم، اما نباید کار رو رازق بدونیم. ما کار رو رازق میدونیم. مشکل ما اینه. مشکلمون کار کردن و نکردن نیست. مشکل ما اینه که ما کار رو رازق میدونیم، آدم ها رو صاحب اثر میدونیم، تلاش خودمون رو صاحب اثر میدونیم. اینه که زندگیمون این شده که الان شده. ما مشکلمون اینه. اینا دارن به ما میگن هیچ کس صاحب اثر نیست. اون وقت کجا پیداش کنیم تو پیچ و خم زندگی؟ پیچ و خم زندگی چیه؟ همین کاری که زندگی که داری میکنی. یه وقت در نقش پسر، یه وقت در نقش پدر. تئاتر رو خدا نوشته. یه روز به ما نقش پسر داده، یه روز به ما نقش پدر داده. نقشمون رو باید درست بازی کنیم. یه وقت به ما نقش همسر داده، یه وقت به ما نقش معلم داده، یه وقت به ما نقش موصل داده. ما توی زندگیمون نقش‌های متعددی داریم. هر لحظه یه نقشی داریم دیگه. تو خیابون که داریم راه می‌ریم یه نقشی داریم. نقشمون آدمی است که پیاده در خیابون داره راه می‌ره. باید نقش خودمون رو درست ایفا کنیم. اون وقت دیدی بعضیامون مثل سنباته‌ای تو مترو می‌ریم مردم رو آزار می‌دیم. تو مترو سر گوشیش گرفته بلند بلند حسن آقا این معامله رو انجام دادی یا ندادی؟ بابا آخه مردم می‌دونن دارن استراحت می‌کنن. به ما گفتن سلام باش. یعنی اگه تو مترو وایسادی در الساق مردم نباید ازت آزار ببینن. راه میریم آزار میدیم، میشینیم آزار میدیم، سوار مترو میشیم آزار میدیم. وای به حال اون که تو نقش پدری زندگی درست میکنیم برای زن و بچه اون که بیا ببین در نقش مادر، در نقش پسر، در تمام نقش ها رفوزه ایم. این جامعه‌مون کی شده؟ این کی شده؟ از توحید خبری نیست. اما در همین نقش هایی که خدا برای ما تعیین کرده، برای هر کدوم از ما اینجا، هر کدوم از ما رو که بهش کافی زندگی شد، یه سلسله نقش هایی ما داریم. بنده در مدرسه معلمم، یه گوینده هم هستم، در خانواده هم پدرم، مادرم هم زنده است، خدا گذشتگان شما رحمت کنه، پدرم به رحمت خدا رفته. نقش پسر دارم، نقش برادر دارم برای خواهر و برادرام، نقش پدر دارم برای فرزندام، نقش همسر دارم برای همسرم. باید این نقش ها رو درست بازی کنم. در تمام این نقش ها باید ببینم الان من میخوام بچه‌مو یه چیز بهش بگم، خدا راضیه یا راضی نیست؟ بچه من نماز نمیخونه، پدرشو در میارم. وقتی میری تهشو باز میکنی میبینی که هدفم نماز نیست، هدفم آبروی خودم. بعد بچه‌م تربیت نمیشه. میگم به من که میخوام بچه‌م نماز بخونه که، نه خیر، من میخوام آبروی خودم حفظ بشه، آبروی کاذب خودم. تو تربیتم، یعنی تو دستبندی قرآن گفته و امر اهلک بالصلات، آیه قرآنش هم دارم، ولی وقتی میرم موشکافی میکنم میبینم ته این امر به صلاتم آبروی خودمه. چطور بچه همسایم که نماز نمیخونه یه بار میرم بهش میگم، دو بار میگم، ولی بار سوم میگم دیگه من گفتم گوش نکرد، کتکش میزنم، پول تو جیبیشو قطع میکنم، غضب میکنم براش، اخونه بیرونش میکنم. هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنم، ولی برای بچه خودم میکنم. چرا؟ چون آبروی من در خطر. یعنی در تربیتم من هواپرستم. این حرفا رو باید اونجا پیدا کرد، در لابلای پیچ و خم زندگی. اون وقت خدا به یکی درد جسمی میده، به یکی درد روحی میده، به یکی همسر موافق میده، به یکی همسر مخالف میده، به یکی فقر میده، به یکی غنا میده، یکی رو مستأجر میکنه، یکی رو صابخونه میکنه. اینا عنواناش با هم فرق میکنه، ولی همه رو در معرض ابتلا قرار میده تا در پیچ و خم این ابتلاعات او رو بیاورد. این حرفیه که ایشون داره میزنه. ببینید داره میگه که این شریعت اسلام در تمام حالات حافظ توحیده. لزومی نداره، من اینو فهمیدم که لزومی نداره آدم بره حوزه علمیه تا موحد بشه. تو حوزه علمیه کسی موحد نمیشه، تو پیچ و خم زندگی آدم موحد میشه. چه واسه آدم بره حوزه علمیه و موحد نشه، چه واسه آدم نره حوزه علمیه و موحد بشه. البته حوزه علمیه برای خودش یک جریانیه، جریان علم و دانشه، هزار سال خدمات فراوان داده، بسیاری انسان ها تربیت کرده. با اون من کاری ندارم، من دارم مسیر خودمونو میگم. ایشون میفهمه در تمام مکان ها، یعنی شما از صبح تا شب که بیدار میشین خدا برای شما برنامه‌ریزی تربیتی کرده در تمام لحظات. مهمونی میرین یه جوره، نمیرین یه جوره، حرف میزنین تربیت، نمیزنین تربیت، قدم برمیدارین تربیت الهی برنمیدارین، تا شما با آنچه که روبروی شما هست چه بکنین. اون وقت فقط در تمام اطراف حیات، در مقام، در زمانها، مکانها، صحت، مرض، غنا، فقر، موت، حیات، لذا این شریعت حافظه توحید علا وحدته فهاذه الکسره. این همه کسرات، زندگی ما پر از کسراته، اما در درون همه اینا یه وحدتی نهفته است. و حافظه لحاظه الکسره علا کسرت حاف توحید فختنم. بعد آخرش میگه اینو غنیمت به شما فحاظهی لعمر الله نعمت الله توزن و به سبع شداد. این نعمت با همه عوالم وجود قابل مقایسه نیست که خدا یه همچین کلاس درسی برای ما فراهم کرده. شما ببینید، عرضم تمام شد، هیچ کس در عالم، هیچ معلمی نمیتونه وقتی 30 مخاطب داره 30 جور درس بده، اما خدا جوری این عالم رو خلق کرده که کأنه اگه فقط و فقط میخواست منو تربیت کنه همینجوری عالم رو خلق میکرد، اگه فقط و فقط هم میخواست امام حسین رو خلق کنه همینجوری عالم رو خلق میکرد. هیچ کدوم از ما زندگیمون شبیه به همدیگه نیست. برای این که هیچ کدوم از ما الان اگه به پزشک مراجعه کنیم دستورالعملمون شبیه همدیگه نیست. اگه الان همه ما رو ببرن توی بیمارستان مجهز، تمام شرایط ما رو بررسی بکنن، برای رفع مشکلات ما یا بقای صحت و سلامتی ما چند جور نسخه میدن؟ به تعداد ما نسخه میدن. یکی گرمیش کرده بهش میگن کاهو بخور، یکی سردیش کرده بهش میگن خیار بخور. دو تا نسخه است. حالا شما ببین کدومی که از ما زندگیمون عین همه. پس هیچ وقت به فکر این نباشی کاش من جای فلانی بودم، بگی خوشا که جای خودم هم. حالا یه چیزی آدم میگه ولی خطرناکه، به دردم باید مرحبا گفت، به فقرم باید مرحبا گفت. میگه وقتی که فقر میومد مؤمنین میگفتن مرحبا به شعار صالحین. البته خدای من اینجوری نیستم، حالا میریم بیرون اول ساعت 4 رو تصادف میکنیم، قرارداد اجارام رو باطل میکنم، بعد از محل کار بیرون رو میکنم، یه چیز داده ما جبگیر شدیم یه آخر جلسه هم بزن. شعار، شعار نه شعارا، شعار که بگیم شعار بودیم مرگ بر آمریکا، شعار یعنی زیر پیراهنی، به آنچه که انسان به تنش میچسبونه میگن شعار. اونا میگفتن مرحبا به شعار صالحین، یعنی صالحان فقر رو میچسبونن به تن خودشون. اون وقت وقتی ثروت میومد میگفتن که فکر میکردن، میگفتن ما چیکار کردیم که ثروت اومده، ما چرا برعکس اوناییم. خلاصه عرضم تمام شد. من خواستم بگم که این عبارت ها رو دفعه قبل که توحید گفته بودم 10 سال پیش، من اینا رو اینجوری نفهمیده بودم، الان یه چیز دیگه گفتم اونجا نگفتم. من فهمیدم که این چیزی که ایشون داره اینجوری میگه پیچ و خم زندگی ماست. این پیچ و خمی که زندگی خدا برای ما فراهم کرده، ما باید ازش استقبال کنیم. من میدانم هیچ کس به اندازه من، شاید عزیزانی که اینجا هستن نمیشناسه، چون شما با هم کمتر ارتباط داریم، ولی من تقریبا با بیشتر عزیزان ارتباط دارم. خیلی الان تو جمع ما هستن مشکلات عدیده دارن. این مشکلات کلاس تربیتی خداست. خداست اینجوری برنامه ریزی کرده. ما این و فقر و نیاز، زاهد و زهد و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشن. لا یعمل کل نفسه این نفعن ولا ضرن. شما ببینید ما اینو تو دعا میخونیم ولی واقعا باور نداریم. مثلا میگیم من خدای من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، ولی صبح تا شب داریم برای خدا دستور لغز صادر میکنم، بعدم که انجام نمیده بهش غضب میکنم. کجا میگم لا یعمل کل؟ من خیلی خوب نفع خودم میدونم. لا یعمل کل نفسه این نفعن یه حرف بیخودیه که ما میزنیم، ولی اگر واقعا انسان برسه به این معنا راحت میشه، هر چی دیگه بیاد از چه استقبال میکنه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات علویت اسم و طهارت قرار بده. من امروز خیلی طولانی حرف زدم، ببخشید. اللهم صل علی محمد. گفتن آقای کشکر صوتا رو زود به زود بزن، هفته یه دونه بزن. امروز بعد 4 تحویل بدیم یا همیشه؟
همیشه
بعد 4 تحویل. بله. ما امروز هم کم دیر تمام شد. چشم.